هست. در بسیاری از کشورها به بخش خصوصی تسهیلاتی میدن پلکانی که
بله.
افراد معلول رو جذب کنن.
معمولا چه امکاناتی؟
ببینید مثلا در برخی از کشورها اومدن و به بخش خصوصی یک سلسله مشوق‌هایی رو دارن میدن. به چه شکل؟ مثلا میگن که این فرد رو که دارای مهارت لازم هست شما جذب کنید، ما در سال اول 75% حقوقش رو سازمان‌های حمایتی پرداخت می‌کنن.
صحیح.
در سال‌های بعد این پلکانی کاهش پیدا می‌کنه تا حذف بشه.
بله.
چرا پلکانی معکوس کاهش پیدا می‌کنه؟ برای اینکه میگن وقتی فرد در سال اول بخش خصوصی می‌خواد جذبش کنه، خب طبیعی اطمینان نداره، نمی‌شناسه توانمندی فردو. ولی وقتی اون فرد اومد توی سیستم کار کرد و مطمئن شد بخش خصوصی که این فرد همپای دیگران داره کار می‌کنه، در نتیجه در سال‌های بعد دیگه دلیلی نداره که ابایی داشته باشه از پرداخت حقوق کامل. یا همین بحث پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که در واقع در خیلی از کشورها از جمله کشور ما همین پیش بینی شده، ما در کشورمون مشکلاتی داریم از جمله اینکه میان نیاز کارفرمایان به دریافت این حق بیمه با عموماً با توانایی پرداخت سازمان‌های حمایتی فاصله است. یعنی همیشه کارفرمایان به نوعی طلبکار سیستم هستند و این باعث میشه که بعد از این مدتی انگیزه هاشون رو برای جذب افراد معلول دست بدن، برای اینکه میگن ما دائما طلب داریم و طلبمون پرداخت نمیشه.
بله.
اما ما این چیزی در دنیا داریم به اسم اشتغال حمایتی.
صحیح.
این درباره افرادی از جمله افراد دارای معلولیت است. در این بسته یا این رویکرد در واقع سازمان‌های حمایتی میان تمام در واقع نقاط ضعفی رو که ممکنه جذب یک فرد معلول در اشتغال وجود داشته باشه رفع میکنن، از جمله این که اصلا به کارفرماها اطلاع رسانی کامل میکنن که افراد معلول داره چه مهارت هایی هستن و مؤسسات کاریابی ویژه معلولان وجود داره که میرن با کارفرماها صحبت میکنن، این افراد هستن، این مهارت ها رو دارن، راجب روانشناسی اونها نسبت به افراد معلول باشون صحبت میکنن، ایجاد این اعتماد و باور رو میکنن که فرد معلول میتونه براشون کار کنه. بعد از اینم که فرد معلول وارد اون محیط کار شد، تا زمانی که در شغلش تثبیت بشه، اون سازمان‌های حمایتگر اشتغال تمام حمایت‌های لازم از فرد انجام میدن. خیلی ساده بگم، مثلا یه فرد نابینایی وارد شرکتی میشه، حتی اون مددکار اشتغال میره محیط کار رو بهش آموزش میده، محیط کار به این شکله.
پس در واقع این جناب آقای دکتر مهری، این قوانین هست توی دنیا و داره اجرا میشه.
بله.
و به شکل مدون. چند درصد اینایی که دارین شما میفرمایید در کشور ما اجرا شده و یا قابل اجرا هست یا اصلا
فاصله.
در دستور کار هست؟
در دستور کار هست ولی فاصله داریم. از جمله یکی از حلقه های مفقود این بس جدا از سهمیه 3%، خب ما سهمیه 3% رو تلاش کردیم در قانون حمایت از حقوق معلولان گنجاندیم.
بله.
که عرضم کردم داشتن قانونی بحث، اجراش بحث دیگه است. الان ما تو زمینه سهمیه 3% همچنان مشکلاتی داریم، برخی از سازمان ها به عناوین مختلف این سهمیه رو کاملا رعایت نمی کنن. سازمان آموزش های فنی و حرفه‌ای کشور طبق ماده 14 قانون مسئول آموزش های فنی و حرفه‌ای به افراد معلول هست، ولی هنوز اتفاق قابل اتکایی نیفتاده. البته آموزش هایی داره داده میشه، اما واقعیت اینه که در قانون اومده که به صراحت این سازمان باید مراکز آموزش های ویژه افراد معلول رو ایجاد کنه، یارانه آموزشی اونها رو پرداخت کنه و در واقع برنامه ریزی جامعی تو این زمینه داشته باشه. هنوز نداریم. در بخش اشتغال کلان کشور ما انتظارمون از مسئولین این هست که در سیاست‌های کلان این سهم حقی افراد معلول رو از اشتغال مشخص کنن و از جمله همین بسته حمایت جامعی رو که الان برخی از نکاتش رو توضیح دادم باید تدوین بشه. ما اگر به بخش خصوصی حمایت بدیم، اطمینان بدیم، از اون ور فرد معلول رو توانمند برای کار بکنیم، بخش عمده ای از افراد معلول میتونن توسط بخش خصوصی جذب بشن. امتیازات خیلی خوبی ما تو بخش تعاون داریم الان، همین الان چند درصد از امتیازات بخش تعاون داره در اختیار تعاونی های اشتغال افراد معلول قرار میگیره؟
بله.
طبق ماده 11 60% سهام شرکت ها اگه در اختیار افراد معلول باشه، این شرکت ها باید مشمول حمایت های خاص قرار بگیرن. متاسفانه اتفاق نیفتاده.
آیا از به لحاظ بین‌المللی حالا این قوانین که در دنیا هست و من نمیدونم اینو سازمان ملل یا هر جای دیگه اینو حالا به جهت اون روز جهانی معلولین که هست اینو تدوین کردن، آیا سازمان‌های بین‌المللی رصد میکنن که در مثلا هر کشوری چقدر این قوانین اجرا میشه؟
ما یک کنوانسیون جهانی داریم.
چنین چیزی وجود داره
بله،
اصلا؟
بله. کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول سال 2006 تدوین شد و خوشبختانه سریع و رشدترین پیمان نامه جهانی بود. یعنی الان قریب به 200 کشور به این پیمان نامه پیوستن. خوشبختانه کشور ما هم در سال 1387 به این پیمان نامه ملحق شده.
بله.
روح این پیمان نامه ایجاد فرصت برابر و ممانعت از تبعیض علیه افراد معلول هست که
بله.
در بخش‌های مختلف این رصد میشه، از جمله بخش اشتغال. ما طبق کنوانسیون هر 4 سال یک بار باید به دبیرخانه کنوانسیون گزارش پیشرفت حقوق افراد معلول رو بدیم. خوشبختانه یه بخشی از این پیمان نامه ناظر هست بخش اشتغال، منتها در عرصه ملی ما هنوز احتیاج داریم که تجمیع بشه امکانات حمایتی از اشتغال معلول و مهمتر از همه سیاست گذاری بشه. ما الان در سطح کشور یک سیاست واحد کلان که خوشبختانه حالا دکتر بینامند هم اشاره کردن که دارن به طرفش میرن، این سیاست تدوین بشه، مشخص بشه از کل بودجه اشتغال کشور چه در سطح روستایی، چه صنعتی، چه خدماتی، ما چه جهتگیری های حمایتی از افراد معلول داریم. یه مثال بزنم، شاید برای کارآفرینان جالب باشه این مثال. در خیلی از کشورها میان برای بخش خصوصی یک تکلیف میذارن و میگن که شما مکلفین بخشی از نیروی کارتون رو از افراد معلول بگیرید. مثلا این در کشور آلمان 5%.
درسته.
و خب معنیش این استش که شرکتی که حداقل 20 تا کارمند داره حداقل یک نیروی معلول باید بگیره. حالا این به تناسب این نیروها افزایش پیدا میکنه. حالا اگر یک شرکتی نخواد از افراد معلول استفاده بکنه، متناسب با این جریمه میشه و این جریمه ها میره وارد یک صندوقی میشه که این صندوق کارش حمایت از اشتغال افراد معلوله و از این بودجه استفاده میکنن برای حمایت از اشتغال افراد معلول، حمایت های مختلف. مثلا فرد نابینا ما در کشورمون داریم، در کشورهای دیگه هم هست، وکیل پایه که دادگستری است.
صحیح.
داره کار میکنه اما در دفترش خب احتیاج به یک نیروی دستیار داره. از محل وجوه همین صندوق هاست که دولت ها میان کمک میکنن حقوق دستیار این فرد رو پرداخت میکنن.
بله.
برای اینکه به یک اشتغال کامل منجر میشه در کشور و به این ترتیب نه تنها فرد معلول تحت پوشش سیستم حمایتی به معنی دریافت مستمری قرار نمیگیره، بلکه میاد به تولید کشور اضافه میکنه و این باعث میشه که کلن در خیلی از کشورها سیاست به طرف این هستش که تا جایی که امکان پذیر هست و فرد معلول متناسب با شرایط جسمیش میتونه کار کنه، او کار بکنه و نیازی به حمایت‌های دولت نداشته باشه، که البته مسائل خودشو داره، دستاوردهای دیگه‌ای داره، عزت نفس به فرد میده، موجب مشارکت اجتماعیش میشه، موجب افزایش اعتماد عمومی به افراد معلول میشه و نگاه ها رو تغییر میده
و خود جامعه هم بهره مند میشه. جناب آقای
بله.
دکتر معینی، خود جامعه هم بهره مند میشه از این نیروی انسانی که به هر حال بلا استفاده باقی نمونده، الان تواناست، بالفعل داره کار میکنه و جامعه میتونه بسیار بهره‌مند بشه از این فرد و چه بسا اون فرد بتونه استعداداشو نشون بده در حوزه‌ای که بتونه برای دیگران اشتغال بکنه.
الان انقدر فناوری‌ها پیشرفت کرده که هیچ فرد معلولی حتی با معلولیت‌های شدید جدا نمیمونه از روندهای اشتغال زایی.
دقیقا همینطوره.
و این معجزه‌ای که در دنیا داره اتفاق میفته. امروزه در عرصه فناوری های آیتی، آیتیسی، ارتباطی، فضای مجازی، فرصت های شغلی بسیاری داره برای افراد معلول ایجاد میشه. اتفاقا این افراد در موقعیت برتر قرار میگیرن، برای اینکه الان در بسیاری از کشورها، حالا اینم بگم جالبه که در مشکلاتی که کرونا ایجاد کرد برای اشتغال، برخی کشورها اومدن و این تهدید رو به فرصت تبدیل کردن، به این معنا که خب خیلی از افراد مجبور شدن دورکار بشن.
بله دقیقا همینطوره جناب آقای معینی. و این مسئله حالا دورکاری و این حوزه آیتی که شما اشاره فرمودید و این همه فناوری تکنولوژی و این همه امکاناتی که الان تو دنیا هست، کمتر کسی میتونه بگه که من نمیتونم از اینها بهره مند بشم و قطعا میتونه استفاده بکنه و در حوزه‌های مختلف بهره ببره. خب رسیدیم به ساعت 10:40. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه ویژه روز جهانی معلولین با عنوان سایبان در خدمت شما هستیم. به نظر شما بیشترین نیاز یک معلول در زندگی چیه؟ ۳۰۰۳۶۳۷ و ۲۲۶۵ ۲۵ ۲۵
برای معلولین ساختسازی که بایستی در شهرها رعایت بشه بعد برای معلولین وجود نداره، کمتر وجود داره. بعد دسترسی معلولین به اماکن عمومی، به اماکنی که برای اونا خیلی ضروری باشه، بعد برای اونا همه. بعد دولت بایستی در نظر بگیره، مسئولین مملکتی بایستی در این رابطه تلاش کنن تا به خواسته های معلولین رسیدگی بشه.
با عرض سلام، روز جهانی معلولان رو گرامی می داریم. معلول فردی است منتخب خداوند که به دلیل عشق زیاد باری تعالی به بعضی از بنده هایش یک سری محدودیت ها نهاده تا در دنیای باقی منزلگاه ویژه‌ای برای جبران سختی های این دنیای فانی باشد. و اینکه واقعا معلولیت محدودیت نیست و ما باید صبر و استقامت و امید و پشتکار رو در زندگیمون از معلولان عزیز و گرامی یاد بگیریم.
خیلی متشکریم از تلفن های شما. بریم سراغ پیام ها. دوستی برامون نوشتن به افتخار این عزیزان باید مسیرهای تردد ویژه احداث بشه در شهر و همینطور نوشتن مسیرهای تردد با ویلچر. یکی دیگه از عزیزان اشاره کردن که معلولین ما ذهن قوی دارن، خیلی خلاقن، با شایسته لقب خاص و استثنایی هستن، پس باید به نیازهاشون توجه بکنیم. آقای عزت‌الله عرب از کلاته نوشتن که باید به این عزیزان محبت بکنیم، محبت خالصانه.
به نظر من بهترین کاری که جامعه ما میتونه برای معلولین انجام بده ایجاد شغل پایداره. ببینیم، ما قوانین قشنگی داریم اما متاسفانه قوانین ضمانت اجرایی نداره. یکی از اونها بحث شغل پایداره که به معنای واقعی رعایت نشده. من خیلی رو میشناسم که یه کارایی رو انجام میدن، مشغول هستن، یه حقوقی هم میگیرن، ولی نگرانه که آیا سال آینده من اینجا هستم یا نیستم، آیا کارفرمای من عذر منو میخواد یا نمیخواد. فراموش نکنیم که اگر یک معلول شغل پایدار داشته باشه میتونه یک زندگی موفق رو هم برای خودش تشکیل بده.
میگیرم، خودم تنبینا هستم. تنها چیزی که یه معلول براش مهمه و از همه چیزی اهمیتش بیشتره اینه که شما اون معلولیت رو محسوس کردن. متاسفانه در تصمیم گیری ها در فرهنگ مردم ما که متاسفانه این از قدیم جا افتاده و درست نیست و باید اصلاح بشه، این موضوع نهادی نشده و باید برگرده. مسئولین ما به عنوان محدودیت نگاه نکنن به این محدود. اون معلول اگر اون محدودیت رو نداشت شاید دو برابر سه برابر یه پرداختی توانمندی داشت.
با عرض سلام و خسته نباشی به شما عزیزان زحمتکش برنامه‌ساز رادیو اقتصاد، روز معلولین را تبریک میگم به تمام معلولین عزیزمان. امیدوارم همیشه موفق باشند. ما معلولین عزیز زیادی داریم که خودشان کارآفرینند و کارگرم دارن، چند نفر دور و برشان کار میکنن، معلولین دیگرم داریم ما کارآفرین واقعا که خیلی کارشان خوبه، اما متاسفانه چون که دستشون خالیه پول نداره مثلا نمیتونن مثلا کارگاه را برای خودشان بزنن. امیدوارم که مسئولین عزیز فکر برای معلولین عزیز ما بکنن، اینا بتانه کار برای خودشان بکنن. تشکر از برنامه خوب تا خدای توسل منشا. خدا نگهدار.
از سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت همبابین پرتراش برنامه. معلولین واقعا توانایی بنقوهی دارن که شاید میگم هر کسی تو کشورمون نداشته باشه. باید حمایت بشه از معلولین عزیزمون. باید از این کار، اشتغال، انگیزه به زندگی اینها باید بهشون کمک کرد و این ازدان یاری رسون. ضمن این که یک بار به این ازدان تعلق بگیره که بتونن روی پای خودشون وایستن و زندگیشون رنگ و بوی تازه بگیره.
خیلی متشکریم، از بن جان تشکر میکنیم. تلفن‌های به این قشنگی، صداهای مهربان، مردمی عزیز، دلسوز، همدل، ممنونیم از تک تک شما که با 22652525 تماس گرفتیم. بازم منتظر تلفناتون هستیم، همین که تماس بگیریم و این روز رو گرامی بدانیم و موجب دلگرمی تمانیابای ما باشین، خودش کلیه 30,36,37 هم که در خدمت شماست برای دریافت پیام هایی که بفرمایید ارزشمندترین و مهمترین نیاز معلولین در زندگی چی هست. پیام هم داریم میاد، سر فرصت خواهم خوند. متشکرم از شما عزیزان. خب اما بریم، باز یه تماس تلفنی داریم با یک بزرگوار، جناب آقای ابراهیم علیپور. ایشون کارآفرین روشندل هستن در حوزه صنایع دستی. جناب آقای علیپور سلام عرض میکنم، متشکرم بابت این ارتباط تلفنی و روز جهانی معلولین رو خدمت شما گرامی میدارم، به قولی که آقای دکتر معینی فرمودن من پیرو ایشون خواهم بود. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. روز جهانی معلولین 12 آذر رو گرامی دارم خدمت تمام معلولین عزیز کشور.
متشکرم. خب جناب آقای علیپور، با توجه به اینکه شما کارآفرین روشندل هستین، برای ما بفرمایید از شروع کارآفرینیتون، از کجا شروع کردین، چطوری ایده به ذهنتون رسید و آیا اشتغال زایی کردین؟ کسانی با شما کار میکنن یا خیر به چه شکل؟ بفهمید.
حقیقتا ما خود من با افراد معلول آشنا شدم که در کار صنایع دستی داشتن کار میکردن و حرفه این کار رو داشتن، دوره دیده بودن و کم کم بعد از اینکه من خودم دوره دیدم این به ذهنم رسید که با همون افراد معلولی که حالا دو سه نفر بودن این دوره رو دیده بودن صحبت بکنیم و کارگاهی زده بشه برای معلولین که بقولن مثل خود من بیان و شروع به فعالیت بکنن و دغدغه‌ای نداشته باشن و دنبال این باشن که حداقل وقت روزمره‌شون پر بشه و یه چه خرجی دخلی بقولن لیرشون بیاد.
بله
داخل
هستم. خواهش میکنم، چجوری کارتون رو شروع کردین؟ سرمایه اولیه داشتین؟
سرمایه اولیه که حقیقتا نه، هیچ سرمایه نداشتیم، خودجوش بود، از جیب خودمون یه مقدار پول برداشتیم و بقولن دستگاه های اولیه که قیمتاشون بقولن مناسب تر بود خریدیم و شروع کردیم به کار کردن و الان هم در حال کار هستیم. متاسفانه این یک ساله به دلیل اینکه حالا ما چند سال کار کردیم و این چند سال هیچ بقول معروف هیچ حمایت و دیده‌ای نشدیم از طرف خود بهزیستی کشور، بهزیستی استان و هیچ حمایتی نشد. و امسال ما یک فروشگاه داشتیم که اون فروشگاه رو بقول معروف جمع کردیم و نشد که ادامهش بدیم.
چرا؟ به خاطر وضعیت کرونا بود یا اینکه؟
نه، به خاطر وضعیت مالی و اقتصادی که بقول ما
یعنی مواد اولیه نمیتونستید تهیه بکنید؟
بله، سال به سال 12 آذر هست و سال به سال فقط یک زنگ یا تماس یا یک جلسه با افراد معلول میگیرن و در طول سال نگاه اونا نمی کنن که چه موفقیت هایی داشتن، چه کارهایی کردن و چه رزومه فعالیت هایی داشتن، تقدیری ازشون بشه، تشکری ازشون بشه، امیدی بشه دوباره که بتونن فعالیت هایی بهتر بکنن، خودشون یک جرقه تو زندگیشون به وجود بیاد که بگن فلانجا حامی ما هست، حمایت میکنن، امید بهشون بدن. متاسفانه فقط سال به سال ما میبینیم 12 آذر تو فضای مجازی پوستر بروشور میزنن، نمیدونم روز 12 آذر مبارک، روز معلولی مبارک.
کاملا صحبت های شما متینه جناب آقای علیپور. الان عمده مشکلات شما چیه؟
ما حقیقتا کارهایی که داریم از نظر اعتبار مالی فعلا میگم فروشگاهی که داشتیم جمع شد و بچه ها حالا مقدار کمی دارن فعالیت میکنن تو خود کارها با اساتید که هستن.
بله، محصولات شما چی هست؟
معرق، پیکرتراشی، صنایع دستی، گلیم بافی، بافندگی.
بله.
ساز، اینا.
بسیار عالی. خب حالا آیا فکر کردین که مثلا با یک بازاریاب در تماس باشین که بتونه محصولات شما رو معرفی بکنه یا اینکه مشاوره یک کسب و کار بگیرید جناب آقای علیپور؟
ما این کار رو انجام دادیم، حتی خودمون به قول معروف سایت زدیم و فروش مثلا اینترنتی و حالا بازاریابی اینترنتی و کشوری وجود آوردیم. میگم متاسفانه وقتی اعتبار مالی کم باشه، وقتی به قول معروف شما 50 معلول و 100 معلول رو میاری داری حمایت میکنی و
بله.
هیچ ارگانی به قول انجن کمیته امداد بهزیستی حمایت کننده اینا هستن، نمیدونم کمک های مردمی حمایت کننده اینا هستن که موفق تر بشن، وقتی به جرقه میزنن از خودشون ولی متاسفانه هیچ حامی و حمایت کننده نیست، خب به مرور زمان یا دوستان دل سرد میشن نمیان به سمت کار کردن یا اون وقتی که دارم میذارم و خروجی که میخوام ببینم به وجود نمیاد و کم کم به قول معروف کم رنگتر میشه.
حالا
و
با این اعتبار مالی محدودی که شما دارین میگین حالا دوستان خیلی محدود دارن کار میکنن، الان بازار فروشتون چطوره؟
الان بازار فروش
متقاضی وجود داره؟
الان بازار فروش صرفا دیگه الان جوریه که دوستی رفیق آشنایی مثلا میگه فلان چیز واسه ما سفارش بدین.
آها،
سفارش میده ما کار میکنیم واسش. یعنی در این خصوص که الان با قولن این دو سال که کرونا بوده ما قبلا حالا از طرف صنایع میراث فرهنگی و صنایع دستی و اینا خودمون غرفه‌ای میگرفتیم، خود جوش میرفتیم دنبالش و نامنویسی میکردیم و غرفه میگرفتیم ازشون و یه بقولم توی این غرفه های کشوری یه درصد فروش خوبی داشتیم.
بله.
و جبران میشد. ولی متاسفانه
الان نمایشگاه هم که برگزار نمیشه دیگه به هر حال.
آره، کرونا اومده و اینا برگزار نمیشه دیگه و فقط سفارش میگیریم.
الان چند نفر مستقیم با شما کار میکنن؟
الان چیزی حدود 20 تا 30 نفر.
20 غیر مستقیم هم دارین که با شما کار بکنن؟
نه.
20 تا 30 نفر. خب این 20 تا 30 نفر پس با این وضعیتی که شما اشاره فرمودید خیلی از رضایت شغلی احتمالا نباید داشته باشن. با
بیشتر از 20 تا 30 نفر بودن، یعنی رفتن 60 نفر 70 نفر بودن رفتن.
بله، پس تأمین نشدن و فکر کردن که این کسب و کار خیلی براشون نمیچرخ به خاطر حمایتایی که نبود یا بازار فروشی که نداشتن. خب الان شما فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته در کسب و کار شما، این گره هایی که شما اشاره فرمودید دونه دونه این گره ها باز میشه؟
حقیقتا اینکه توجه بکنن خود استان
چرا توجه توش... ببینید حالا توجه به هر حال خودش یک بار زیادی داره.
صادقانه و روش بخوایم بگیم باید اعتبار در اختیار این کارگاه و اصلا کارگاه به کنار در اختیار افراد معلولی که دارن زحمت میکشن اونجا یک اعتباری در اختیارشون بذارن که اون تواناییشون رو بهتر نشون بدن.
خب پس اعتبار مالی شما در
همین هم اعتبار از کشور تخصیص میخوره تو استانها در خصوص همین کار اعتبار واسه معلولا تخصیص میخوره، یعنی چیزشو هست با قول معلول،
یعنی در نظر گرفته شده، در نظر گرفته شده ولی به دست شما نرسیده.
در نظر گرفته اصلا نمیگم، بخش نامه داره کشوری، بخش نامه داره اما متاسفانه توجه نمیشه و نمیدونن جریانش چیه.
بله خب پس اگر اعتبار مالی در اختیار شما قرار داده بشه اون طور که گفته شده حالا در پیمان نامه ها یا اون که اون درصدی که قائل شدن اگر که در اختیار شما قرار بگیره، مواد اولیه تأمین بله. بشه و بازار کار هم برای شما فراهم بشه، پس دیگه تقریبا میشه گفت مشکل شما حله. خب ما اینو مطرح میکنیم جناب آقای علیپور، حالا مسئولی میان رو خط باشون صحبت میکنیم ببینیم که چه کار میشه انجام داد. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای ابراهیم علیپور، کارآفرین روشندل که در حوزه صنایع دستی کار میکنن، با همکارانشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم سال دیگه این موقع روز جهانی معلولین شما بگین که کسب و کارتون پر رونق و خیلی خوب داره چرخش میچرخه.
امیدوارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب صحبت آقای علیپور رو شنیدیم. آقای دکتر معینی، ما در بخش پایانی صحبت با شما هستیم، به هر حال صحبت پایانی شما رو بشنویم که اصلا میتونه راهگشا باشه برای عزیزان شنونده.
همونطور که این دوستمون فرمودن یک نیاز مشخص، من عرض کردم تدوین سیاست حمایت کلان از اشتغال افراد معلول، یکی از بخش‌های این سیاست آسیب شناسیه که یک کارآفرینی مثل آقای علیپور الان چرا باید مشکل بر بخوره. حمایت ها باید ملموس و جدی باشه.
درست.
تعارف رو باید بذاریم کنار. در شرایطی که بخش خصوصی داره سخت کار میکنه، خب ما اشتغال معلولان چجوری باید حل کنیم؟ یه بخشیش سهمیه دولته، خب این 3% و شرایطی داره، چون عموم استخدام های دولتی مبتنی برای حداقلی از تحصیلات، اما در بهترین شکلش هم که این کاملا اجرا بشه 3%. بقیه افراد معلول باید به چه شکل جذب کار بشن؟ مثل همه مردم، عمده افراد معلول باید توسط بخش خصوصی جذب بشن و این دو طرف داره، یکی توانمندسازی فرد معلول یعنی آموزش مهارت‌های فنی حرفه‌ای برای اینکه بتونه شاغل بشه، و دوم ارائه حمایت از اون بخش خصوصی، خب که مشوق‌های مشخصی داشته باشه برای جذب. یه دی از افراد معلول هم که میرن خودشون خیش فرما میشن یا کارآفرین میشن، اونها هم بسته یا پکیج های حمایتی خاص خودشونو دارن. مثلا در یک سری از کشورها که ارزش‌های در ارزش افزوده نرخ بالایی داره، 17% 18% نرخش بالاست، اومدن تسهیلاتی گذاشتن و این ارزش افزوده رو از روی کار پیمانکاری افراد معلول برداشتن و این باعث میشه که مثلا اگه من قراره که ساختمون خونم رو نقاشی کنم، میرم این کار سفارش میدم به یه شرکتی که افراد معلول انجام میدن. حالا این افراد معلول میتونن ناشنوا باشن، افراد حرکتی باشن که میتونن نقاشی کنن. خب چرا؟ برای اینکه کار برام ارزونتر تموم میشه، چون ارزش افزوده به اون شرکت نمیدم. خب یه تشویقیه از اشتغال. اشتغال تشویق ملموس میخواد، حمایت باید بشن، حمایت هایی که من بخش خصوصی متقاعد بشم اگه 30 تا کارمند دارم حتما بیام 6-7-10 تا هر چی میتونم از افراد معلول استفاده کنم، چون یک میدونم که کار این افراد با کار سایر افراد فرق نمیکنه، دومی که میدونم تشویق های مشخصی رو دریافت میکنم. این باید طراحی بشه در کشورمون تا انشالله بتونیم به طرف اشتغال پایدار بریم برای این افراد.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور و مدیر عامل شرکت زشکل‌های نابینایان چاوش و کارآفرین اجتماعی. خیلی از شما آموختیم، متشکرم از بیانات شما و امیدواریم تمامی این مواردی که شما فرمودین، نمیخوام بگم که آرام آرام، هر چه زودتر تسهیل بشه و این مشکلات از سر راه معلولین و توانیابان برداشته بشه و بتونن که از کل توانایی که در به شکل بالفعل در این عزیزان وجود داره بتونن در جامعه استفاده بکنن، که قطعا برای خود جامعه هم بهتر است، چون این عزیزان نیروی انسانی این کشور هستن. ممنونم از شما. خواهش میکنم بفرمایید.
خطاب به جامعه حرفم اینه، معلولیت البته محدودیته، برای اینکه وقتی من نمیبینم خب نمیبینم،
بله،
اما ناتوانی نیست. معلولیت شکل متفاوت توانمندیه و ما اگه یاد بگیریم تو جامعه همون به تفاوت آدم ها احترام بذاریم